الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا طلب تعلق میگیره به ذات طبیعت یا به وجود؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، آیا شارع وجود نماز را طلب میکنه یا صلات را طلب میکنه؟ لیوجد لتوجد، تا این در خارج موجود بشه. مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه فرمود طبیعت را طلب میکنه، آقای آخوند فرمود نه وجود را طلب میکنه، منتها جعل بسیطش را، ایجادش را. آقای صدر می فرماید عوارض پنج قسم. یک قسمش عوارضی است که متأصل در خارج، معقول اولی فلسفیه، مثل سواد، بیاض، اکل، شور، اینا خودش ما به ازای خارجی داره. یک قسم عوارضی که ما به ازای خارجی نداره، معقول ثانی منطقیه، معروض در ذهن، مثل الانسان و نوعون، انسان موجود در ذهن متصف به نوعیت میشه، نه انسان خارجی، نه ذات طبیعت. این دو قسم. قسم سوم معقولات ثانی فلسفی هستند، عوارضی هستند که عروض در ذهن، عارض در ذهن، معروض در خارج، اتصاف در خارجه. مثل امکان، شیء خارجی متصف میشه به امکان، میگیم زیدون ممکنه، شیء خارجی متصل میشه به متصف میشه به استحاله، میگیم شریک الباری محال. اما استحاله امکان در ذهن، وجود خارجی نداره. اینا معقول ثانی فلسفی هم. قسم چهارم عوارضی هستن که در ذهنن، منتها فرقی که با قسم اول دار با قسم معقولات ثانی منطقی دارن اینه که در معقولات ثانی منطقی این صورت ذهنیه به ماهی صورت ذهنیه متصف میشه به نوعیت، ولی در این قسم چهارم صورت ذهنیه به ماهی فانیت فی الخارج، مثل حب، مثل بغض. حب تعلق میگیره به صورت ذهنی، به وجود خارجی تعلق نمیگیره، ولیکن نه صورت ذهنی به ما هو به ماهی صورت ذهنیه که در معقول ثانی منطقی هست. این صورت ذهنی که فانی در خارجه، مرآت الی الخاطریق الی الخارجه، لذا در مثل علم و حب و بغض و اینها ما یک معروض بالعرض داریم، یک معروض بالذات داریم. معروض بالذات اون محبوب بالذاته یا همون صورت ذهنیه، معروض بالعرض اون وجود خارجیه. وقتی که کسی مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داره سلام الله علیه، اون معروض بالذات محبوب بالذات صورت حضرت در ذهن، ولی او به ماهی صورت ذهنیه اخص متعلق نیست، به ماهی فانیتون و مرآتون الی الخارجه، لذا وجود خارجی مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام میشه معروض بالذات. یا وقتی کسی دشمن امیرالمؤمنین لعنت الله علیه، دشمن حضرت زهرا لعنت الله علیه را بغض داره، این صورت اون عدو معروضه، اون صورت ذهنی، منتها نه به ماهی صورت ذهنیه مثل معقول ثانی منطقی، بلکه اون صورتی که فانیه در خارج. لذا اون ملعون عدو او میشه مبغوض بالعرض، مبغوض بالذاتش همون صورت ذهنیه. یک قسم پنجمی هم داریم که اون قسم پنجم مثل عارض بر طلب، معروض طلب، معروض اراده. اینجا معروض طلب صورت ذهنیه نه خارجی، منتها صورت ذهنی به ماهی صورت ذهنیه نیست. فرق بین این قسم خامس و قسم اون معقول ثانی منطقی این است که در معقول ثانی منطقی صورت ذهنیه به ماهی صورت ذهنیه معروضه، ولی در اینجا صورت ذهنیه به ماهی فانیتون فی الخارج. منتها فرقش با قسم رابع چیه؟ در قسم رابع ما معروض بالعرض داریم، محبوب بالعرض داریم، به حساب مبغوض بالعرض داریم، معلوم بالعرض داریم که اون وجود خارجیه، ولی در اینجا معروض بالعرض نداریم، معروض به حساب مطلوب بالعرض نداریم. چرا؟ چون اون وجود خارجی ظرف سقوط تکلیفه. اگر در ظرف تکلیف او باشه که این تکلیف لغوه، تحصیل حاصله. این پنج قسمه، لذا مؤخصل کلامش این است که صورت طلب تعلق میگیره به صورت ذهنیه، منتها نه به ماهیهیه، بلکه به ماهیه فانیتون فی الخارج. خب این پنج قسم را در قسم ثالث که معقول ثانیه فلسفیه ایشون اشکال کرده، که معقول ثانیه فلسفی این معنایی که شما میگید که عارض در ذهن باشه، عروض در ذهن باشه، محمول در ذهن باشه، معروض و موضوع در خارج باشه، شیء خارجی متصف بشه به امر ذهنی، ای عقلا محال. چرا؟ چون عروض حمل یعنی هویت، هر دو یکیه. خب شیئی که در ذهنه با شیئی که در خارجه، اینا چطور میشه هر دو تا یکی باشه؟ ای که لازم میاد اتحاد ذهن و خارج. یک محمولی که جاش ذهنه با یک محمولی که جاش، با یک موضوعی که جاش خارجه، چجور ممکنه این دوتا با هم متحد بشن؟ اتحاد باید ظرف وجود یکی باشه. وقتی ظرف وجود دوتاست اتحاد محال. فلاسفه میگن آقا امکان یک چیزی غیر از ابداع ذهن و عقل نیست. عقل این انسان را به نسبت به وجود و عدم میسنجه، میبینه نه وجود برای ضرورت داره نه عدم برای ضرورت داره، وصف امکان را انتزاع میکنه. شریک الباری را بیسنجه، میبینه عدم برای ضرورت داره، محالون را انتزاع میکنه. اینا ابداعات ذهنیه، یعنی با غمز عین از ذهن و عقل معنا ندارن. اگر عاقلی در عالم نبود، اگر عقلی نبود، الانسان ممکنون غلط بود. چار مساویه با دو مساویه با نصف چار غلط بود. تساوی مخلوق ذهنه، ذهن این را ابداع میکنه، با غمز عین از ذهن وجود نداره. و این معقولات ثانیه فلسفی بگم خیلی در شناخت عالم به حساب دخیل و مهم. خب ایشون میگه که نه، نمیشه. چطور ممکنه یک امر ذهنی با یک امر خارجی اتحاد پیدا بکنه؟ خب و چیه این معقول ثانیه فلسفی؟ میگه معقول ثانیه فلسفی با غمز عین از اون وجود ذهنی و اختراع ذهنی، خودش وجود داره، یه حقیقتیست، یه واقعیتیست. چطور زید یک واقعیتیست در عالم، چه کسی باشه او را درک بکنه چه کسی نباشه؟ تساوی چار و نصف دو و نصف چار، اینم یک واقعیتیست در عالم، کسی درک بکنه یا کسی درک نکنه. منتها ممکنه عاقلی باشه درک بکنه، عاقلی نباشه درک نکنه. این کلام ایشونه. خب اینا در عالم وجود دارن، اینا جاش کجاست؟ جاش کجاست؟ میگه ما سه تا عالم داریم، یه عالم خارج، یه عالم ذهن، یه عالم واقع و نفس الامر. که عالم واقع و نفس الامر این خودش یک عالمی است که در اونجا ارزم به حضور شما اوسع از این عالم وجود. استحاله شریک الباری اونجا یک حقیقتی است، امکان زید اونجا یک حقیقتی است، استحاله اجتماع نقیزین اونجا یک حقیقتی است، تساوی دو و نصف چار اونجا یک حقیقتی است، بزرگتر، اعظم، اصغر، اکبر، همه اینا اونجا وجود دارن. اینطور نیست که اینا حقیقت نداشته باشن، اینا یک حقایقی هستن. می‌فرماید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه یه خورده مطلب را حل کرده. ایشون دیده شریک الباری محالون یعنی چه؟ در خارج کسی باشه، عقلی باشه، عاقلی باشه که تصور بکنه استحاله شریک الباری را و تعقل بکنه، یا کسی نباشه این شریک الباری محال. خب این چون دیده باید با غمز عین از ذهن بشر و عقل بشر یک جایگاهی براش درست کرد، گفته اینا در ذات، در سقع ذات اقدس حق، عند ذات اقدس حق. ایشون اشکال میکنه نه، مطلب عمیق‌تر از اینه. حتی بر فرض محال، اگر خداوند سبحانه هم بر فرض محال نستجیر بالله نبود، باز شریک الباری محال بود، باز واجب الوجود عرضم به حضور شما ضروری بود. ولو اونم نبود، این پس باید ما اون عالم واقع را، اون لوح را یک چیزی اوسع در نظر بگیریم. این حرفی است که ایشون میزنه در معقول ثانی فلسفه. اما در قسم رابع، خب در قسم رابع عوارضی که ذات اضافه هستن، مثل حب، مثل بغض، مثل علم، اینا غیر از اونی که معروض بر نفسن، خودشون ذات اضافه هن، مضافون الی میخوان. ما علم مطلق نداریم. یه کسی بگه آقا میدانم، میگه آقا چیا میدانی؟ میگه میدانم. بله ممکنه نگه، ولی میدانم یعنی چی؟ میدانم چیا میدانی؟ خب من دوست دارم. خب چیا دوست داری؟ حب بدون محبوب نمیشه. چرا اینا مضافون الیهش وجود خارجی نیست؟ ایشون میگه هم وجدان هم برهان. اما وجدان این است که چه بسا کسی کسی را دوست داره و حال اون که او وجود خارجی نداره اصلا. یک کسی میگه که بابا من اینقدر پسر فلانی را دوست دارم، اینقدر پسر فلانی را دوست دارم که حد و حساب نداره. میگه پسر کی؟ میگه فلانی. میگه او که هنوز 12 سالشه، اصلا زن نداره. چه پسر چی؟ میگه اه ببخشید من فکر کردم 32 سالشه. خب اصلا اینجا پسر فلانی وجود نداره، ولی شما دوست داری. پس معلوم میشه خب مضافون الیهش وجود خارجی نیست. اگر مضافون الیهش وجود خارجی بود، باید اینجا خب محال بود، چون وجود خارجی در کار نیست. این نقض وجدانه. برهانش هم این است که ما حب که امر ذات اضافه، علم که امر ذات اضافه، اینا باید در تمام مراتب وجودیش مضافون الی باشه، چون امور ذات اضافه قوام مضاف به مضافون الیه، نه اینکه مضافون الیه یک چیز جداگانه باشه، گاهی موقع میاد گاهی موقع نمیاد. خب اگر قرار باشه این مضافون الیه وجود خارجی باشه، خب یکی از مراتب وجودیش در سقع نفسه. خب اونی که در سقع نفسه اونجا باید بگیم مضاف الیه نداره. چرا؟ چون شما میگیم مضاف الیه وجود خارجیه، خب در سقع نفس وجود خارجی نیست. پس حب در سقع نفس مضاف الیه نداره. اینا کلماتی است که ایشون بیان فرموده و در نهایت عرض کردیم همون کلام مرحوم آغازی ها را به حساب قبول کرده، منتها کلام آغازی هایی که صاف و سالم بود را خراب کرده و قبول کرده، یعنی همون کلام آغازی هاست غیر از این که یه خوردش را رنگی کرده که خراب کرده. خب این فرمایش آقای صدر چند تا اشکال داره. یکی این که آقای صدر شما در معقول ثانی فلسفی اشکال کرده، اشکالت این است که معقول ثانی فلسفی این یعنی چی؟ شما میگید عرض در ذهن، معروض در خارجه. مگه میشه اتحاد دو تا عالم؟ چطور ممکنه عالم ذهن با عالم خارج متحد بشه؟ دو تا وجود ممتاز محال متحد، چون اتحاد و هویت یک جا باید باشه. و حالا که ما میگیم الانسان و ممکنون، الانسان و ممکنون یعنی چی؟ یعنی انسان خارجی متصف است به وصف امکان ذهنی که نمیشه. خب پس امکان در عالم واقع و نفس الامر وجود داره. خب ما عرض ما این است که بعد شما میگی آقا اگر عقلیم نبود، عقلیم نبود، الانسان و ممکنون معنا داشت. ما عرض ما این است که عالم نفس الامر یعنی چی؟ یعنی یه عالمی که حقیقت داره، واقعیت داره، مثل عالم ذهن و عالم خارج. یکی کفره، این که اگه این حرف رو بزنی که کفر میشه آقای صدر. چرا؟ چون شما الان به خواجه نصیرالدین طوسی اشکال کردی، گفتی خواجه مطلب رو اینطوری خلق کرده که این امکان، این ارزم به حضور شما استحاله، اینا در عند الله، در سقع ذات اقدس حقه. خواجه اینطوری گفت، شما گفتی نه مطلب ادق از اینه، حتی اگر خداوند سبحانم نبود باز اینا بود. خب اینا بود یعنی چی؟ اینا بود یعنی اینا حالا عرضم به حضور شما وجود داشت حقیقتا. پس خالق اینا کی بود؟ اینا که بس خالق دی. یا اینا خودشون واجب الوجود به ذاتن که پس شما میشه ثنویه، یه دوتا واجب الوجود، یا اینا خالقی دارن. این چیه؟ این چیه؟ روی این جهت این حرف که شما بگی عالم واقع و نفس الامر یه عالمیست که حقیقت داره در قبال عالم ذهن خارج، ای که اصلا حال ما درک نمی کنیم، تصور نمی کنیم، بلکه بالبداه انکار می کنیم، اینه همه به معنی کفر اصلا. ثانیاً شما آمدی گفتی آقا ما میگیم معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی گفتی محاله. چرا؟ چون وجود ذهنی چطور ممکنه با وجود خارجی متحد بشه، منطبق بشه؟ خب این اشکال که به شما هم وارده. چرا؟ چون شما میگی امکان در کجاست؟ در عالم نفس الامر. عالم واقع. خب کدام شی متصف میشه به اون امکان؟ این انسان در عالم خارج. خب وعای خارج غیر از وعای واقع هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ قطعا یکی خارجه. وقتی که دو تاشو چطور ممکنه؟ اگه شما بگید نه ما عالم واقع را اعم میگیریم از هر ستا، خب این که لازم نیست بید دردسرا بندازی خودتا. اون فیلسوف هم میگفت عالم واقع را اعم میگیریم از عالم ذهن و عالم خارج، اینا متحد میشن. این که امر انتزاعیه، حقیقتا ذهن با خارج یکیه؟ نه، منتها شما یک عالم وجود اوسع تصور میکنی، قاگور تصور کنی، در همین دوتا تصور کن. اون عالم واقع، اگر یه واقعی ما داریم، حقیقتی داریم که او ستا عالم داره، پس اشکال به شما وارد. اگر اون عالم واقع ستا نداره، خب پس بنابراین شما اعم میگیری. خب اون که معقول ثانیه فلسفه فیلسوف هم میکاره میکنه روی این جهت. این حرف اصلا فکر نکرده گفته شده، نسنجیده گفته شده که عالمه. اشکال سومی که به شما وارده، شما ادعا میکنی که اگر عقلیم نبود، عاقلیم نبود، باز الانسان و ممکنون معنا داشت. از کجا میگی؟ اصلا عجیبه، امکان زید میگه معناش چیه؟ دو نصف چاره میگه معناش چیه؟ از کجا شما میگی که اگر عقلیم نبود باز دو نصف چار بود؟ میگه اه، یعنی اگه عقلی نبود دو نصف چار نبود؟ دو مساوی بانه؟ میگه واقعا اصلا مساوی یعنی چی؟ این قیاسه، قیاس کار عقله. بله، شما اگر فرض بکنی که عقلی نیست، شما در این حال که فرض میکنی عقلی نیست، باز به عقلت حکم میکنی. پس عقلت که حکم میکنه، کشف نیست، حکمه. چون دو نصف چاره یعنی چی؟ یعنی نصف الان ده موز با احتیاط رانندگی بکنه، نصف اینجا خواب، تساوی اینجا خوابیده، نصف اینجا خوابیده، یه وقت خدایی نکرده موجب قتل نصف نشید. این مما یفک و به سکلاست. اما اینی که شما میگی آقا چجور ممکنه عرضم با حضور شما معقول ثانی فلسفی، عرضم با حضور شما که چیزی که در ذهن با چیزی که در خارج متحد بشه، این همیشه در حمل قطعا یکیش یک به حساب وصفی است که از ذات او انتزاع میشه یا مراتبی از وجود اونه. الان وقتی شما میگی ارزم معقول اون به حساب ذاتی باب برهان، مثل ذاتی باب برهان که انتزاع میشه از خود این شی، این اینطور نیست که ذاتی باب برهان یک وجودی داشته باشه که وجودش با او یکی باشه. یک وجود در عالم، عقل از او یک وصفی را انتزاع میکنه. الان وقتی میگیم از سقف و فوقون، میگه نه فوقیت با. اشتباه نکن، فوقیت اونجا هست، تحتیت هم اونجا هست. این حرف غلطه که فقط ما سقف داریم و عرض داریم. خب اینا غیر از ادعا، شما که اصلا نه برهان آوردی نه یک مطلب ادعا کردی که آقا چطور ممکنه چیزی که در دو عالم باشه حمل بشه. میگیم چیزی که در دو عالم باشه حمل به چه معنا محاله؟ یعنی اون شیئی که در ذهنه، اون وجود ذهنی به ما و به وجود ذهنی بیاد با وجود خارجی یکی بشه، بله محاله، درست. اما نه، اگر چطور ماهیت ماهیت که یک حقیقتی نداره بنابر اصالت الوجود، ماهیت حد وجوده، انتزاع عقله، عقلی نبود ماهیتی نبود، عقلی نبود ماهیتی نبود، این را به حساب انتزاع میکنه. بله حسن خوب همینه، العدل و حسنون، اگه عقلی نبود العدل و حسنون معنا نداشت، الظلم و قبیحون معنا نداشت، اگه عقلی نبودی چی؟ اصلا حسن یعنی مایه، به حساب مایم دخل عقل، مایم دخل عقل، اونی که عقل رو مدخش میکنه. بله دیگه، کشف نیست اصلا، یعنی چه؟ عدالت خداوند سبحان که یک صفتی مثل قدرت نیست که یک حقیقتی داشته باشه، قدرت یک حقیقتی است در خداوند سبحان، علم یک حقیقتی است در خداوند سبحان، ولی عدالت خداوند سبحان که اینطور نیست که با غمزه عین از عقل عدالت معنا نداره. این که میگیم خداوند سبحان عادله، یعنی کاری که عقل او را جایز ندونه انجام نمیده، و اگه عقلی نیست دیگه معنا نداره اصلا این حرف. بله حاکم که مگر، بله عقل حاکم بر خداست، میگه چیه؟ به خاطر اینکه اگر عقل حاکمه بر خدا، عقل حاکمه بر خداوند، منافات نداره عقل حاکمه بر خداوند سبحانه، معناش این نیست که یعنی خداوند سبحانه را میبره، یعنی عقل میگه آقا خداوند سبحان کاری که به حساب من جایز ندونم او را انجام نمیتونه، محال انجام بده. بله این در ما نحنفی نسبت به معقول ثانی فلسفی که سه تا ایراد داره و بهترش هم اینه که ما حالی ما نشد. ایشون چی میگه؟ 15 ساله، شاید حدود بله دیگه 15 سال 17 سال ما متوجه نشدیم ایشون چی میگه، شاید تا آخر عمرم متوجه نشیم، چون چیزی نیست که ما متوجه بشیم. نه اینکه عرضم به حضور شما، اما قسم رابع و قسم خامس، قسم رابع و قسم خامس، آقای صدر یه تفاوتی در کلام خود شماست. شما میگی فرق بین قسم خامس و قسم رابع اینه که در قسم رابع معروض بالعرض داره، خب معروض بالعرض داره، ولی در قسم خامس متعلق طلب مطلوب معروض بالعرض نداره. خب آقای صد خودت که آمدی گفتی این معروضه و مضاف الیه علم وجود خارجی نیست. چرا؟ چون چه بسا ممکنه یک کسی را دوست داشته باشه و حال اون که اصلا همچون کسی در عالم نباشه، مثل که بگه من پسر فلانی رو دوستش دارم و حالا که یهنو خودش 12 سالشه. خب اگر قطعا قسم رابع معروض بالعرض داره، فرقش با قسم خامس اینه، در اینجا خب معروض بالعرضش چیه؟ شما که میگی وجود خارجی نداره، خب معروض بالعرض باید درست بکنه. اگر بگی نه معروض بالعرض گاهی موقع داره، گاهی موقع نداره، اگر گاهی موقع داره گاهی موقع نداره، معناش چیه؟ معناش این است که قوام این خوب به معروض بالعرض نیست، چون چیزی که گاهی موقع است گاهی موقع نیست، یعنی قوامش به اون نیست. اگر بگی نه یه معروض بالعرضی او در خارج فرض میکنه، او باید باشه، خب برمیگرده مستشکل میگه آقا در قسم رابعم ما میگیم معروض بالعرض داره. معروض بالعرض چیه؟ یه وجودی که او فرض میکنه، تصور میکنه در خارج. میگه اون هست یا نیست؟ میگیم نیست. میگه اه نیست؟ میگیم بله. میگه میشه؟ میگیم چطور در خوب شد؟ شما که در قسم رابع گفتی خوب معروض بالعرضش وجود نداره گاهی مواقع. خب اگر قسم رابع با قسم خامس تفاوت ماهوی داره، پس باید معروض بالعرض در قسم رابع مما لابد من باشه. و حالا که شما خودت نقض کردی که گاهی موقع معروض بالعرض نداره، اگر گاهی موقع میشه گاهی موقع نمیشه، قوامش نیست، پس قسم رابع و قسم خامس فرقش چیه؟ اگر بگید نه اونجا تصور میکنه یک وجودی را در خارج، او معروض بالعرضه، خب در طلبم میگه یک وجودی را در خارج تصور میکنه، او را طلب میکنه. شما در واقع نتونستی حل بکنی. سرشم اینه که این جمله را متاسفانه همه ذوی العقول از اول عالم خلقت توش به حساب موندن. منشأش هم یه چی بوده، این که در منظوم حاج ملا هادی سبزواری میگه وجوده من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفائی، چیزی که انسان علم حضوری داره کنه او قابل درک نیست، کنه او قابل درک نیست. محبت علم حضوری داره، در نفس هست، اراده، شوق، حب، بغض، گرسنگی، تشنگی، اینا هیچ کس حقیقتش نمیتونه درک بکنه. مثلا میگن آقا علم تعلق میگیره به صورت ذهنی، کی گفته؟ علم تعلق میگیره به خارج. میگه آقا علم تعلق میگیره به خارج یعنی شیئی که در ذهن متعلقش در خارجه؟ میگیم بله. میگه میشه؟ آقا کی میگه نمیشه؟ شما یک چیزایی در آوردید که چطور ممکنه یک شیئی که در ذهن متعلقش در خارج باشه؟ چه اشکال داره؟ چون که عرض با معروض باید یک جا باشه، علم عارض بر نفسه ولی معروضش لازم نیست در همون مکان باشه، در همون ظرف باشه. کی گفته اینا؟ میگه آخر بابا نه، ای که خیلی اصلا این حرف که علم به خارج تعلق میگیره، چه بسا ممکنه خارج نباشه. خب خارج نباشه خیلی خوب، یه اشکال به شما هم وارده. شما میگه علم به صورت ذهنیه تعلق میگیره، میگیم خب فرقش با تصور چیه؟ تصدیق با تصور فرقش چیه؟ اگر اون صورت ذهنیه که در تصورم هست، من تصور میکنم وجود زید را در خارج، وقتی تصدیق میکنم علم دارم به وجود زید در خارج، این چیه؟ غیر از صورت ذهنی یه چیز دیگه باید باشه. اگر غیر از صورت ذهنی یه چیز دیگه نباشه که خب تصور و تصدیق یکی میشه که. بله که خارجه. چیه غیر از خارج؟ بله؟ خب چیه؟ چرا دیگه؟ چون تصدیق در خارج میکنی دیگه، میگی من علم دارم زید در خارج موجوده. میگم چی؟ میگم حکم نفسه که پیرزن محلم میدنه، حکم نفسه تحلیلش چیه؟ شما به چه دلیل؟ ببین آقا این من که گفتم، ما که گفتیم نمیفهم، ما که گفتیم نمیفهمیم. من زورم اینه که اونایی که میگن ما میفهمیم، بگم آقا شما هم لیست تو لیست جوخالی مثل ما، تو خودت جدی علما قاطی نکن. عالم همونایی که هستن، ارزم به حضور شما انوار مقدسه هستن. حرف سر اینه، شما میگی آقا مگر میشه که علم به خارج تعلق بگیره؟ میگی نمیشه. خب فرق بین تصور و تصدیق چی؟ میگه من نمیدارم ولی نمیشه علم به خارج تعلق بگیره. میگیم نه، پس حالا این چیه؟ خب چیه؟ چون اگه ما خارج نگیریم بین تصور و تصدیق، نه تصوراتی، آقا تصوراتی به خارج ممکنه جناب عالی تصور میکنی انقا را، ای خب کلام اینو میدارم ممکنه نباشه، ولی این با این جایی که تو جهل مرکب داری با تصور فرقش چیه؟ یه وقت جهل، بابا اینو بفهمید، یه وقت جهل مرکب داری ما میگیم جهل مرکب با تصور فرقش چیه؟
یه وقت هستم میگه آقا یقین داری زید هست؟ میگه نه 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 ابدا، من اصلا زید هم میشناسم. آره آره زید 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 فهمیدم فهمیدم، ولی نمیدونم. یه وقت هست میگه میدونم. برو جهل مرکب. خب این جهل مرکب با این چیه فرقش؟ چرا جرأت نمی کنی؟ میترسی بگی آقا نمیفهمم. شما چه حقی دارید در اموری که اصلا قابل درک بشر نیست؟ ما این مقدار را هیچ کس نمیتونه بیاد ادعا بکنه که من علم را خوب تشریح میکنم، توضیح میدم حقیقتش را، در عین حال همه نقضارم جواب میدم، همه مبانی را هم درست میکنم. این فقط باید قائل بشه که علم به خارج تعلق میگیره. اگر نگه علم به خارج تعلق میگیره، امکان نداره بتونه علم حل کنه، امکان نداره بتونه محبت رو حل کنه. آقا محبت وجدانن آدم وجود خارجی رو دوست داره. میگی آقا نه، وجود خارجی که نمیشه، محبت تو نفسه. میگیم خب نمیشه، شما فرق بین محبت و تصور بگو اصلا چیه؟ فرق بین محبت و تصور بگو. گاهی موقعی کسی را انسان بغض داره، گاهی موقعی کسی را انسان حب داره، گاهی موقع سوال میکنه میگه دوست داری یا دوست نداری، میگه این خارج را در نظرشه، نه اینکه واقعا همونطوری که سوزندن اثر احتراق اثر نار خارجیه، محبت در نفسم مضافون الیهش امر خارجه. طلب هم آقا همینطوره، طلب میتونه به خارج تعلق بگیره. حرف آقای آخوند عقلا اشکالی نداره، میگه آقا من وجود او را میخوام، شما میگی آقا وجود ظرف سقوط تکلیفه، میگیم بله، ولی قبل از وجود این وجود را در خارج تصور میکنه، میبینه و اون وجودی را که میبینه مصلحت داره او را طلب میکنه. میگه آقا من وجودش میخوام. میگه آقا من وجود چنین ساختمانی را میخوام. بله عقلا اشکالم نداره که بگه من ماهیت را میخوام لیوجد. این جمله‌ای که دیروز عرض کردیم، امر تعلق میگیره به وجود یا امر تعلق میگیره به تبایع، هر دوتاش به ذات ماهیت و ذات طبیعت نه به وجودش، هر دوتاش عقلا معقوله. ظهور خطابات هم اصلا در اینجا معنا نداره، اثر عملی هم نداره. بعضی ها که آمدن بحث اجتماع امر و نهی را بر اینجا مبتنی کردن، بحث اجتماع امر و نهی هیچ ربطی به این نداره که امر به وجود تعلق میگیره و نهی به وجود تعلق میگیره، یا امر به طبیعت تعلق میگیره و نهی به طبیعت تعلق میگیره. این کاری که مرحوم آقای نائینی قدس الله روحه و این کاری که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه کردن که فرمودن نزاع در اجتماع امر و نهی سغروی است و به این برمیگرده که آیا امر به وجود تعلق میگیره یا به طبیعت تعلق میگیره، این حرف بسیار بسیار بی اساس و بی ربطه. ما هم نمیتونیم تشخیص بدیم که امر به وجود تعلق میگیره یا به طبیعت تعلق میگیره، چون اثر عملی نداره. به عرفم بگی حالیش نمیشه اصلا، بگی واقعا این وجود صلات را میخواد یا صلات را میخواد لتوجد. میگه من که نفهمیدم چی میگه. خلاصه میگه وجود میخواد دیگه، خلاصه میگه وجود میخواد. اینا چون اثر عملی نداره تشخیصش هم مشکله، ولی با ذهن و با ارتکاز عرفی فرمایش مرحوم آقای آخون قدس الله روحه اقرب. این رفقایی که امسال جدید آمدن امروز ساعت 10 انشاءالله اونایشون که دنبال تقریرات رو می نویسن و اینا، اونا بیان تا من یک پرسجویی بکنم، کار دارم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آقای علمان علم داری فردا بارون میاد، کی گفته که وجود خارجی لازم تنها باشه که نه وجود خارجی نه که الان هست، ولی اون وجودی که بعدا موجود میشه وجود خارجی، وجود خارجی، وجود خارجی که بعد
علم
هم
علم وجود خارجی که بعدا میاد الان تعلق.
بله میگه شما علم به قیامت نداری، علم به قیامت داری یا نداری؟ علم نداری؟ اگه علم نداری که کافری. مشکل نیست، مشکل نیست، آدم بل وجدان علم آینده داره. نه بله نه بیان منتها این رفقا اگر اینا مقدمه
تصور و تصدیق با آرزو معروض از این جهت فرق بذاری که آرزو معروض است که زوجیت
نه تصور نه
اما تصور
نه من ای که میگفتم فرق بین تصور و تصدیق مقصودم این بود که یعنی شما اگر نگه علم به وجود خارجی تعلق گرفته، به صورت ذهنی تعلق گرفته، من میگم فرق بین جهل مرکب و تصور چیه؟ فرق بین تو چیه؟ چون در تصورم که اون صورت ذهنی هست. خاچی بابا اینا همه که هر چیه موقع همون رو تحلیل بکنیم. شما چطور اینجا تحلیل چیه؟ تحلیل اونم که شما میگید نیست. نشد. ما میگیم بس
نمیشه که ببین
عزیز من نقض میشه ببین
میشه در صورتی که ما راه حل تفریق
نه ببین نشود عزیز من ببین چرا خلط میکنی. من نمیگم علم به خارج تعلق میگیره، من میگم کسی هم نمیتونه، من که اول گفتم که خب ما اینا رو نمیفهمیم، من میگم تو هم که داری میگی علم به خارج تعلق نمیگیره الکی میگی، تو هم بدون ربط میگی. دو تا مطلبه ببین، دو تا مطلب.
آخه میخوای نقض کنین؟
نقض آقا من چرا دقت نمیکنی ببین
چرا فرق این دو تا رو
چرا دقت آقا چرا دقت نمیکنی؟ الان یه کسی میگه آقا اون اتاق بر کسی هست، میگه از کجا میگی؟ میگه چون برق داره. میگم اون اتاقم برقش روشنه، هیچ کس ولی نیست. میگی آقا میگم من میخوام بگم این دلیل شما غلطه، شما نمیتونی به این استناد بگی که آقا پس علم به خارج تعلق نمیگیره. یه وقت هست من میخوام بگم قطعا علم به خارج تعلق میگیره، حق با شماست، که من حرفم همینه، من تا حوصله ندارم. من حرفم اینه که آقا ما نمیتونیم تحلیل بکنیم، شما هم نمیتونی تحلیل بکنی، چون نقضایی که شما از اون ورچی داریم ما هم یه نقضایی داریم که نقضام راه نداره. نقضم که فرق بین جهل مرکب و چیز چی؟
جهل فرق بین جهل مرکب
و تصور.
و تصور.
بله بله. جهل مرکب و تصور. اگه هر کی فرقش آورد غیر از این خارج و اینا، ما یک 5 میلیون تومانی تو پاکت میذاریم بهش بود. اگر نه فقط یک کلام بگه آقا جمع کنه بگه آقا ما هم ملا قولی.
فرق بین تصدیق و تصور، فرق بین جهل مرکب.
بله چون تصدیق و تصور آره دیگه. چون میگم جهل مرکب با تصور چی؟ این چیه؟ شما خلاصه پای خودت خارجی که مخاطب بیاری او اشکال میکنی که چه بسا ممکنه خارج نباشه. میگیم خدا در جهل مرکب که خارج نیست. شما اونجا میگی فرقش چیه؟ میگه خب چیه فرقش؟ من جواب دادم اونی که خارج نیست او خارج دنز فرض میکنه در وجود خارجی رو، او باز فرض میکنه به نظر خودش اونجا فرض میکنه. آره توهم. و الا اگر شما پای خارج رو در میان نیاری نمیتونی فرق بین جهل مرکب ببینی.
تعلق به خارج نگرفته دیگه، به فرض
خارج گرفته دیگه،
به فرض
نه.
خارج دیگه،
خب خارج دیگه میگه فرض خارج، فرض
تصور خارج،
نه اشکال نداره،
اشکال نداره حرفش،
نه ببین چرا دقت، چرا دقت نمی‌کنی،
طلب رو
چرا دقت نمی‌کنی، چرا تصور، چرا دقت نمی‌کنی؟ ببین در جعل میگه من مستطیع را در خارج فرض میکنم، چیز را به روی حج را به اون به حساب چیز بر او واجب میکنم.
اگر
خصب کن، اگر قرار باشه که یک چیزی که ذهنه به خارج تعلق نمیگیره اونه در خارج فرضم بکنی، نمیتونه تعلق بگیره. چرا؟ چون اون خارجه دیگه، معلوم بالعرض چیه؟ معلوم بالذات چیه؟ معلوم بالعرض خارجه. اون وقت اسم کی گفته میذاری معلوم بالعرض؟ همین معلوم بالذات، همین معلوم بالذات. سلام علیکم، حالت رو علام رفتی؟ نه خب ممکنه دیرتر بیاد، نه یه وقت هست مسافرت نمیاد، اون که خب شما ممکنه دیرتر بیاد. آره آره، اون آقا اصلا اون دکتری که عرض کردم اون مهمتر از دکتر تواتو، دکتر تواتو بیشتر مال مغز. نه اونا خدا حافظ. ما میگیم آره معلومه بالعرض یعنی چی؟ بله
محسن بود،
نه
زنگ زدن خواهد جواب بخواهد من زنگ بزنم حالا شما جواب
ها محسن، بله بله ها. من یه آن فکرم را خود محسن احمدی، آره ما میگه همین معلوم به ذاته، معلوم به الان میدنم علم حضوری به خارج تعلق بگیره چه اشکال داره؟ چرا نمیتونه؟
حاضر نزد من نیست، حاضر باید در
نزد علم که حاضر مضافون علیه علم غیر از علمه،
چیزی علم که حاضر نزد ما است باید معلوم
بزن. بابا میدانم، نه ببین ما الان علم یک چیزی غیر از معلومه، اصلا این حرفی که اینا میگن علم این معلومه به ذاته این غلطه، علم غیر از معلومه. خب علم که حاضر در نفس معلوم مضافون علیهش در خارج،
نفسی
نیست.
چرا دیگه شما
اون یکی از مؤسسات ایران بعد تا دوشنبه هفته بعد امتحان دارن که مثلا که تقریرات
میتونه شما الان میفرمایید من خودم کارو بکنم، آره من بگم نمیشه ما چیکار کنیم؟ یعنی من بگم نمیشه امتحانات زدن نمیری؟ تیمونن و تبرکن، من فقط عرض میکنم حیف. آره من عرضم اینه که به آقای فیاضی میگم شما برو نوشته شو بگیر به این شرط که بتونی رد بنویسی، اگه میتونی این کارو بکنی، همونی که گفته که ایشون میگه که چون من دیشب چند دفعه به خونه زنگ زدم گوشی رو برنمی‌دارم، اگر میتونی که این را من بهش بگم نوشته تو بده به ایشون، خوبم دفاع بکن که بخواد چپت بکن، اگر عرضم با حضور شما نکه بی خودی دیگه به اون رو نزن.
اما اتفاقا هر چی فکر کنم حرف درستی،
پس برو دوباره کار
لااقلش به این معنا،
پس برو دوباره کار
به این معنا که ماهیت امر عدمی نیست، یعنی اگر هم قائل بشیم به اصالت الوجود،
پس برو دوباره کار
به اصالت الوجود و ماهیت، ماهیت امر عدمی نیست،
پس برو دوباره کار
اتفاقا حرف خوبیه.
اصلا این حرف معنا نداره که دو تا وجود در یک وجود متحد،
دو تا وجود نیستش، یک شی یک تحقق،
یک تحقق میشه تحقق همون یک وجود دیگه،
ولی ما آیه چیکار این جسمه این
اون اطوار اینه
با وجودشه،
نه یک وجود
از وجود نیست، ولی جسمیت
از وجود انتزاع میشه، جسمیت
جسمیت چرا دیگه انتزاع
معنا نداره که عزیز، همون یه اون اطوار وجود مثل که شما علای وجودی یک متر و 70 سانت قدته، یه متر و 70 سانت غیر چیزی غیر از همون وجودت نیست،
همین دیگه دقیقاً،
پس یکی شو یه معرفه اصالت وجود
شد، همین دیگه، نه یکی شو به معنی که
ما اعتباریه دیگه،
یکی چیزی صبح
خیال دیگه، چون اون ماهیت نه اون حقیقت نیست، چون ماهیت چیه که آقا ماهیت حد دقیقاً باید من معنا کنید،
خب
بله بله
رضا تو ادب حضور
باشید اشکال نداره بگیر هر کی مدارک آورد بگیر.